سلام و درود،
سلام
به
و درود
شما،
به همه شما خوبان.
صدای حیاته که با شما سوه کلامه، که با شما هر هفته شاهی با عشق و انرژی با شما.
سلام و درود به همه شما خوبان. اینجا پادکست برگزیدگان، برنامه صدای حیات. من شاهین تقی‌زاده هستم و هر هفته پنجشنبه ها با یک بخش از کلام حیات، بخش خدا، در خدمت شما فارس زبانان عزیز و گرامی. این اپیزود در 19 فروردین سال 1400 شمسی برابر با 8 آوریل 2021 منتشر شد. زندگی یک پاداش است، نه یک مکافات. فرصتی است کوتاه تا ببالی، بدانی، بیاندیشی، بفهمی و بنگری و در نهایت در خاطره ها بمانی. پس زندگیت را زیبا زندگی کن. به قوت و فیض خدا اپیزود 9 از صدای حیات رو تقدیم حضورتون میکنیم. اگر نظر و پیشنهادی دارید حتما از طریق ایمیل برنامه info@bargozdegan.net میتونید با ما در ارتباط باشید. اگر مایل هستید در بخش صدای ایمان یا شهادات روحانی شرکت بکنید، به بخش توضیحات یا دیتیل پادکست برید. در اونجا همه راه‌های ارسال و ارتباط با برنامه صدای حیات رو براتون کاملا توضیح دادیم. باز هم ممنون و سپاسگزاریم برای حمایت ها و تمامی اون پیغام های پر از مهر و لطف شما که باعث میشه ما هم بتونیم با یک دلگرمی بیشتر برنامه ها رو با کیفیت بهتر براتون تهیه کنیم. یکی از ساده ترین راه ها برای حمایت از پادکست خودتون اینه که اپیزودهای منتشر شده رو در صفحات اجتماعی خودتون به اشتراک بگذارید تا عزیزان دیگه هم بتونن بهش مراجعه بکنن. صدای حیات یک برنامه شنیداری است که از طریق پادکست برگزیدگان هر هفته روزهای پنجشنبه با مخاطب قرار دادن فارسی زبانان مسیحی و حتی غیر مسیحی سراسر دنیا تهیه و پخش میشه. امیدواریم که اوقات خوب و پر انرژی رو بتونید در پادکست برگزیدگان سپری کنید. خداوندا شکرت میکنیم برای روزی که ما عطا کردی، همچنین شکرت میکنیم برای فرصت تازه‌ای که برای زندگی کردن به ما ارزانی داشتی. بریم و قبل از هر چیز یک سرود بسیار زیبا رو با هم دیگه بشنویم و برمیگردیم.
خداوند عیسی پاک سازد. چلان که او در نور است، با هم شراکت داریم و خون خداوند عیسی پاک سازد ما را از گناه. اگر در نور سالکیم چنان که او در نور است، با هم شراکت داریم و خون خدا پاک سازد ما را از گناه.
زیرا خدا جهان را اینقدر محبت نمود که پسر یگانه خود را داد تا هر که بر او ایمان آورد هلاک نگردد بلکه حیات جاودانی یابد. انجیل یوحنا باب 3 آیه 16. مطمئناً ما نمیخوایم در شادترین زمان زندگی خودمون بمیریم. آرزو برای مردن تنها برای زمانیه که گویی درد و عذاب ما کاملا غیر تحمل باشه. اما در واقع اون چی که ما در این ساعات میخوایم مرگ نیست، بیشتر تسکین درده. همه ما قلبن دوست داریم اون ساعتها و زمانهای شادی ما دوباره برگردن. ما دوست داریم که هر گونه غصه و دردی از زندگی ما بیرون بره. ما دوست داریم حتی عزیزی رو که دفن کردیم از قبر زنده بشه. چرا؟ چون ما به عنوان یک انسان طالب زندگی کردن و شادی هستیم. کلام خدا در کتاب جامعه باب 3 آیه 11 اینطور میگه: و نیز ابدیت را در دلهای ایشان نهاده است. بله عزیزان، کلام خدا میگه ما به شباهت خدا خلق شدیم و خدا زندگی و حیات رو دوست داره. ما آفریده شدیم تا به ابد زندگی بکنیم. متضاد زندگی جاودان پوچی و بیهودگی نیست، بلکه جهنمه. عیسی خودش بیشتر از هر کسی در این باره صحبت کرده و فهمیدن و درک این موضوع رو برای ما آسان کرده. آن که به پسر ایمان آورده باشد حیات جاودانی دارد و آن که به پسر ایمان نیاورد حیات را نخواهد دید، بلکه غضب خدا بر او میماند. انجیل یوحنا باب 3 آیه 36. این واقعیتیه که به سادگی نمیتونیم اون رو تشریح بکنیم و مستلزم یک مکاشفه روحانی از کلام و کار خداست. ولی در ساده ترین حالتش گویای یک تهدید بسیار بزرگیه که حتی ابدیت ما رو هم میتونه در بر بگیره. به همین خاطر عیسی هشدار میده: هرگاه چشم تو را لغزش دهد قلعش کن، زیرا تو را بهتر است که با یک چشم داخل ملکوت خدا شوی از آن که با دو چشم در آتش جهنم انداخته شوی، جایی که کرم ایشان نمیرد و آتش خاموشی نیابد. انجیل مرقس باب 9 آیات 47 تا 48. همونطور که جهنم نشانگر بدترین و کریهترین حالت از یک حیاته، حیات خدا هم نشانگر بهترین و شادترین و لذت بخشترین نوع اون هستش. اونجا نهایت و بالاترین شادمانی جاودانه وجود داره، جایی که گناه و اندوه باید برای همیشه محو بشه. تمام پلیدی ها و تمام چیزهایی که امروز میتونه موجب پریشانی و ناراحتی ما بشه باید یک روزی از ریشه کنده بشه. ما طوری عوض میشیم که قادر باشیم تا تمام ابعاد این شادی جاودانه رو که در این دنیا نمیتونستیم اون رو تصور بکنیم ببینیم. چیزهایی را که چشمی ندیده و گوشی نشنیده و به خاطر انسانی خطور نکرد، یعنی آنچه خدا برای دوستداران خود مهیا کرده است.
خانیم سرود در وصف آن کلمه حیات، آگاهیم از شکوه آن کلمه حیات. ای پیام ابدی موجد ایمان، تویی تویی کلمه خدا، کلمه حیات، تویی کلمه خدا، کلمه حیات. خداوند مسیح است همان کلمه حیات، مجد بحر گناهکاران کلمه حیات. ای پیام ابدی موجد ایمان، تویی تویی کلمه خدا، کلمه حیات، تویی کلمه خدا، کلمه بخش دلهای ماست، کلمه حیات، بخشنده صلح و صفاست، کلمه حیات. ای پیام ابدی موجد ایمان، تویی تویی کلمه کلمه حیات، تویی کلمه خدا، کلمه حیات، تویی کلمه خدا، کلمه حیات، تویی کلمه خدا، کلمه
وقتی کتاب مقدس میگه که مسیح خودش رو تسلیم کرد تا ما رو از دست این عالم حاضر شریر رهایی ببخشه، به این معنا نیست که او ما رو از این دنیا میبره، بلکه به این معناست که او ما رو از دست قدرت شیطان رهایی میده. عیسی برای ما اینگونه دعا کرد: خواهش نمی کنم که ایشان را از جهان ببری، بلکه تا ایشان را از شریر نگاه داری. دلیل اینکه عیسی برای رهایی ما از شریر دعا میکنه اینه که این عالم حاضر شریر عصریه که به شیطان آزادی داده شده تا فریب بده و خراب بکنه. کتاب مقدس میگه: و میدانیم که از خدا هستیم و تمام دنیا در شریر خوابیده است. این شریر خدای این جهان نامیده شده و هدف اصلی اون عزیزان کور کردن چشم مردم برای ندیدن حقیقته، که در ایشان خدای این جهان فهمهای بی ایمانشان را کور گردانیده است، که مبادا تجلی بشارت جلال مسیح که صورت خداست ایشان را روشن سازد. تا زمانی که ما از تاریکی روحانی خودمون بیدار بشیم، ما در یک افسونگری عمیق از خدای این عصر شریر و فرمان روایی اون به سر میبریم، که در آنها قبل رفتار میکردید بر حسب دوره این جهان، بر وقف رئیس قدرت هوا، یعنی آن روحی که الحال در فرزندان معصیت عمل میکند. رساله افسوسیان باب 2:2. بله، بدون اینکه خودمون بدونیم ما نوکران و خادمان شیطان بودیم. اونچه که به نظر آزادی می اومد اسارت بود. کلام خدا روی سخن مستقیم خودش رو در این قرن 21 بر عاشقان مد روز شادی های زودگذر و اعتیادها داره. به اونها وعده آزادی میدن در حالی که خودشون بردگان فساد هستند. زیرا آدمی برده هر چیزی است که او را مغلوب خود ساخته است. انعکاس صدای آزادی در کلام خدا این گونه است: هم شکل این جهان مشوید، بلکه به تازگی ذهن خود صورت خود را تبدیل دهید. به زبان دیگه آزاد باش، اما گول تعالیم معلمان این دنیا را نخور. امروز اینجا هستن و فردا نیستن. صلحی که بین انسان گناهکار و خدا باید اتفاق بیفته، عزیزان، دو جانبه است. رفتار ما باید با خدا باید از جنجویی و کشتی گرفتن با او به ایمان به او مبدل بشه. رفتار خدا با ما باید از خشم و عصبانیت به مهر و رحمت مبدل بشه. اما این دوتا به هیچ وجه مشابه هم نیستن. من برای عوض شدن خودم به کمک خدا، به فیض خدا نیاز دارم، اما خدا به کمک من نیازی نداره. عوض شدن من باید از جایی در بیرون از من بیاد، اما عوض شدن خدا ذات ثابت الهی او رو تایید میکنه. در مجموع به این معنا هستش که خدا هیچ وقت تغییر نمیکنه. این نقشه و طرح خود خدا و اقدام خود خداست که بناست تا دیگه به ضد من کار نکنه و با من بودن رو آغاز بکنه. اون چه که از همه بیشتر اهمیت داره این عبارته: در حالتی که دشمن بودیم. این زمانیه که به وساطت مرگ پسرش با خدا صلح داده شدیم. زمانی که ما دشمن بودیم، به بیان دیگه اولین تغییر از طرف خدا بوده نه از طرف ما. ما هنوز دشمن بودیم، نه به این معنا که ما عمدن در ستیز باهاش بودیم. اغلب مردم ستیز خودشون با خدا رو عمدن احساس نمی کنن. این جنگ ما با خدا به شیوهی بسیار ماهرانه در نافرمانی و بیعلاقگی ما به استانداردها و اراده اون مخفیانه خودش رو بروز میده. کتاب مقدس این حقیقت رو اینگونه آشکار میکنه: از آن رو که تفکر جسم دشمنی خداست، چون که شریعت خدا را اطاعت نمی کند، زیرا نمی تواند هم بکند. رومیان باب 8 آیه 7. زمانی که ما هنوز دشمن بودیم، خدا مسیح رو فرستاد و اجازه داد تا گناه خانمان سوز ما رو بر خودش بگیره، تا این رو برای خدا میسر بکنه که با ما تنها از سر محبت خودش رفتار بکنه و اراده الهی و ابدی خودش رو برای ما آشکار بکنه. اولین اقدام خدا برای مصالحه و آشتی با ما، برداشتن مانعی ما بین ما و او بود که این صلح رو آشتی ناپذیر می کرد. یعنی اینکه خدا در مسیح بود و جهان را با خود مصالحه می داد. دوم قرنتیان باب 5 آیه 19. وقتی سفیران و شاگردان حقیقی مسیح به سراسر دنیا رفتن و با خودشون این پیغام را همه جا بردن که پس ما به عنوان سفیران مسیح از شما التماس میکنیم با خدا مصالحه کنید، آیا منظور اونها این بود که فقط رفتار خودتون رو با خدا عوض کنید؟ نه به هیچ وجه. اونها همچنین این نیت رو داشتن که کار دائمی و مداوم خدا در مسیح رو درک بکنید تا خدا خودش رو با شما مصالحه بده. برای درک بهتر این موضوع میخواییم که به کلام خدا نگاه بکنیم که در کتاب متی باب 5 آیات 23 تا 24 به ما اینطور میگه: پس هرگاه هدیه خود را به قربانگاه ببری و آنجا به خاطرت آید که برادرت بر تو حق دارد، هدیه خود را پیش قربانگاه واگذار و رفته اول با برادر خیش صلح نما و بعد آمده هدیه خود را بگذران. وقتی اون میگه که با برادر خیش صلح نما، این برادره که باید از حق و داوری خودش چشم بپوشه، این برادره که بر تو حق داره، همونطور که خدا بر ما حق داره. با برادر خیش صلح نما به این معنا هستش که اونچه باید انجام بدی تا حق و داوری برادرت که بر علیه تو هستش برآورده بشه انجام بده. اما وقتی ما انجیل مسیح رو میشنویم، میبینیم که خدا اون رو انجام داده بود، اون قدمی برای برداشتن داوری و حق خودش از ما برداشت که ما نمیتونستیم برداریم. اون مسیح رو فرستاد تا برای ما عذاب ببینه. اون مصالحه قاطعانه در حالتی که دشمن بودیم اتفاق افتاد. مصالحه از جانب ما به زبانی ساده اینه که آنچه را که خدا برای ما در حال حاضر انجام داده دریافت بکنیم، راهی که ما از اون طریق هدیه گرانبهای ازلی رو دریافت میکنیم. پادکست دوستان عزیز، در این لحظه به سرود چه عظیمی ای خدا که توسط آلن جکسون اجرا شده گوش میدیم و دوباره برمیگردیم.
Consider all the worlds thy hands have made. I see the stars, I hear the rolling thunder, thy power throughout the universe displayed. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, how great thou art, how great thou art. When Christ shall come with shouts of acclamation and take me home, what joy shall fill my heart. Then I shall bow in humble adoration and there proclaim, my God, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art, how great thou art, how great thou
عزیزان. قربانی که پدر آسمانی ما خدا توسط یگان فرزندش عیسی مسیح یعنی خداوند ما پرداخت کرد، بدون اینکه قابل توصیف کردن باشه میتونیم بگیم بسیار بزرگ و عظیم بوده و حتی لایتناهی و نامحدود. بله، مطمئناً برای همه ما به عنوان بشر و انسان حتی قابل فهمیدن و درک نیست. به همین خاطری که انسان‌ها بیشتر مشتاق هستند که خودشون یک راهی برای نجات خودشون پیدا کنن و این فاصله انقدر نسبت به الوهیت خدای قادر و قدوسیت خدای قادر در مقایسه با انسانی که گناهکاره و یک بدهی خیلی بزرگ در حضور خدا داره به هیچ وجه قابل مقایسه نیستش و یک تفاوت و شکاف بسیار بزرگ وجود داره و افراد حس میکنن که با تلاشهای صادقانه خودشون و یا با انجام امور و تشریفات مذهبی خیلی سخت و خاص، ریاضت‌های بدنی خیلی زیاد، فکر میکنن که خودشون رو میتونن به اون اشراق و بیداری برسونن و این فاصله رو که بین اونها و الوهیت خدا قرار گرفته کم بکنن. اما به هیچ وجه اینطور نیست. شاید یکی از دلایل اصلی این موضوع اینه که اگر ما به جای خدا بودیم حاضر به انجام یک چنین کار و یک چنین ریسک بزرگی نبودیم که جان فرزند یگانه خودمون رو یا بهترین کسی که وجود داره رو یا بهترین چیزی که داریم رو فدای انسانهای نالایق و گناهکاری بکنیم که نسبت به ما یک بدهی بسیار بزرگ و عظیم دارن. پس بهترین چیزی که میتونیم بگیم اینه که بگیم جلال بر خدا، برای اینکه او خداست و این نقشه و طراحی بزرگ رو در افکار ابدی خودش از ابتدا گذاشت تا چیزی رو که توسط گناه از بین رفته بود رو بتونه دوباره احیا بکنه و نجات بده. پس باید او رو که شایسته احترام و پرستشه در زندگی‌های خودمون، در دعاهای خودمون نام او رو بلند بکنیم، چون کاری که خدا کرد نه با پول، نه با ثروت، نه با هیچ کار نیکو یا ثوابی قابل مقایسه کردن و قابل جبران کردن نیست. به خاطر مقایسه فاصله‌ای که ما بین الوهیت و ذات خدای تعالی و ماهیت بشری و جسمانی ما وجود داره. اما کلام خدا میگه اما خدا را پسند آمد تا این قربانی را انجام داده و ما را نجات دهد. میزان و مقدار محبت اون زمانی بیشتر به ما ثابت میشه که ما به نالایق بودن و شایسته نبودن خودمون فکر میکنیم. کلام خدا در کتاب رومیان باب 5 آیه 7 به ما اینطور میگه: هرچند در راه مرد نیکو ممکن است کسی نیز جرأت کرده که بمیرد، لکن خدا محبت خود را به ما ثابت می کند از اینکه هنگامی که ما هنوز گناهکار بودیم مسیح در راه ما مرد. ما لایق مجازات الهی بودیم، نه قربانی الهی. من خیلی این جمله رو شنیدم که میگن خب خدا که برای قورباغه ها نمرد، برای انسان مرد. پس اون در واقع پاسخگوی لیاقت ما به عنوان بشر بود، اینطور نیست؟ اما دوست عزیزم، بگذار بهت حقیقت رو بگم. فیض خدا مستقیما به چشمهای ما انسانهای گناهکار خیره میشه و به ما این رو میگه: وضع ما از وضع قورباغه ها بدتره، چون اونها گناهی نکردن، اونها بر علیه خدا شورشی نکردن و طوری در زندگی خودشون رفتار نمی کنن که گویی خدایی وجود نداره. عیسی مسیح مجبور نبود برای قورباغه ها بمیره. اونها به اون اندازه بد نیستن، اما ما هستیم. بدهکاری ما نسبت به خدا عزیزان بسیار عظیمه و تنها یک اراده الهی قادره تا اون رو پرداخت بکنه. تنها یک توضیح برای قربانی دادن خدا برای ما وجود داره و اون ما نیستیم، به اندازه دولت فیض او، چیزی که پولس رسول در رساله افسوسیان باب 1 آیه 7 اون رو میگه، یعنی تمامش رایگانه. اون یک پاسخ و پاداش از مزد خوبی های ما نیست، اون تنها سرازیر شده از فیض غنی و ازلی خدای ابدی هستش. در واقع به همین دلیله که اون سرحد معنای محبته، شور و احساسی عاشقانه به گناهکاران نالایق با بهایی گزاف، اونطور که ما رو برای ابد شادمانی ببخشه و به زبان دیگه زیبایی لایتناهی و بیکرانش رو به ما آشکار بکنه. آمین که همینطوره. خدا رو شکر میکنیم برای وجود تک تک شما. شما شنونده پادکست برگزیدگان برنامه صدای حیات اپیزود 9 از سری دوم این برنامه هست. این اپیزود در 19 فروردین سال 1400 شمسی برابر با 8 آوریل 2021 منتشر شد. یک استراحت کوتاهی خواهیم کرد، به یکی از سرودهای پرستشیمون گوش میدیم و دوباره برمیگردیم. آمین. ما هم دعا میکنیم که خداوند به همه ما این قوت رو عطا بکنه تا با یک زندگی و قلب تقدیم شده بتونیم پیش بریم. امیدوارم که تا به اینجای برنامه برای شما مفید واقع شده باشه، نوبتی هم باشه. در این قسمت به بخش صدای ایمان میرسیم. شما هم اگر مایل هستید تا در بخش صدای ایمان شرکت بکنید، لطفاً به بخش توضیحات یا دیتیل پادکست ما برید. در اونجا راه‌های ارسال فایل‌های صوتی رو برای شما کامل توضیح دادیم. این فایل‌ها رو برای ما ارسال کنید، ما هم بهتون قول میدیم که در اولین فرصت صدای ایمان شما رو به گوش فارس‌زبانان عزیز دنیا برسونیم.
سلام، من میخواستم شهادت زندگیمون بدم که چطور به مسیح ایمان آوردم. من از یه خانواده مذهبی خیلی شدیدی هستم توی ایران و توی این خانواده بزرگ شدم و خانواده من تمام تعالیم مذهبی رو بهم دادن و من از همون کودکی عاشق خدا بودم، همیشه دوست داشتم خدا رو، ولی همیشه هم ازش میترسیدم. فکر میکردم اگه یک کار بدی انجام بدم خدا منو تنبیه میکنه. و در اون عبادتی که میکردم با اینکه عشق به خدا بود، ولی در این حال ترس از خدا هم بود که اگه من مردم لااقل بتونم به بهش برم، ولی هیچ وقت اطمینان رفتن به بهش رو نداشتم. حدودا 15-16 سالم بودش که یه روز که داشتم راه میرفتم گفتم خدایا دوست دارم که تو رو بشناسم، بیشتر با تو آشنا بشم. اون روز رفتم به اون محل عبادتی که همیشه میرفتم برای عبادت، با شخص روحانی صحبت کردم، گفتم من چطور میتونم با خدا صحبت کنم و صدای اون رو بشنوم. منو توبیخ کرد نسبت به این مسئله و گفت هیچ کس نمیتونه صدای خدا رو بشنوه و ما باید، چون فکرمون کوچیکه، ما باید کارهای عبادتی خودمون انجام بدیم، کار خوب انجام بدیم، بعد اون دنیا میریم خدا به ما جزا میده. این برای من کافی نبود، چون که خودم خدایی که منو آفریده باید با من صحبت کنه، من آفریده دست اونم. و این عدالت خدا همیشه برای من زیر سوال میرفت که چطور من اگه اون دنیا برم و خدا از من بگه که مثلا چرا این کار گناه کردی، چرا این گناه کردی، چرا این گناه کردی، گفتم خودت با من صحبت نکردی، خودت به من نگفتی و منو تو این دنیا گذاشتی با تمام چیزهای پر از گناه و میگی نکن، حتی قدرتم به من ندادی که انجام ندم. و این همیشه برای من سوال بود. تو یه روز از صبح که بلند شدم گفتم بیدنش که خدا، تو که با من صحبت نمی کنی، من هم نمیخوام به زبان دیگه با تو صحبت کنم، هم به زبان فارسی باید میشم صحبت میکنم. از تو باش را رفتم، گفتم خدای تو بغل دست منی. تو تاکسی نشستم رفتم مرسه اومدم، همش داشتم باش صحبت میکردم. و اون شب که اومدم بخوابم داشتم آسمون رو نگاه میکردم، بیرون خوابیده بودم، تابستون بود، گفتم خدایا من یک آرزو دارم قبل از اینکه بمیرم، دوست دارم که تو رو بشناسم و بدونم که تو کی هستی و صدای تو رو بشنوم. و این گذشت تا اینکه من دیپلمم گرفتم و برای دانشگاه رفتم به یه شهر دیگه. اونجا با یه پیرزنی آشنا شدم و این پیرزن به من گفت من میخوام که تو رو با کسی آشنا کنم و در مورد عیسی مسیح با من صحبت کرد. من خیلی ناراحت شدم از این بابت، گفتم که این شخص میخواد من مسیحی کنه و دیگه به حرفش گوش نکردم. تا اینکه این گذشت و من درسم ایران تموم شد، یه ناراحتی برای من پیش اومده بود که باعث شده بود که یه افسردگی من بگیرم، ولی به خاطر مسئله‌ای که پیش اومد مجبور شدم که ایران رو ترک کنم. وقتی که وارد کشور مورد نظر شدم شروع کردم به تحصیل کردن و سر کار رفتم، ولی این فکر همیشه منو ناراحت میکرد، ولی هیچ وقت خدا رو ترک نکردم و هنوز کار عبادتی رو انجام میدادم و با کسایی هم دوست بودم که اونا هم در زمینه من همون کار عبادتی رو انجام میدادن، برام خیلی مهم بود. و یه روز یکی از دوستان پدی من اومد، دوست صمیمی، گفتش که خواستم بگم که من به مسیح ایمان آوردم. وقتی اینو گفت برای من خیلی سنگین بود. وقتی که قضا خورد خونی من، من ظرفاشو کنار گذاشتم، گفتم تو پاک نیستی. و اون شخص البته هیچ ناراحت نشد، گفت عیسی مسیح همه رو دوست داره و تو رو هم دوست داره و به تو آرامش میده، خوشی میده. من بهش گفتم من در عبادتی که دارم این آرامش و خوشی رو میگیرم، در صورتی که همچی چیزی اصلا نبود ولی تظاهر میکردم به این مسئله. و دوستم از خونه ما رفت، ولی هیچ وقت محبتش نسبت به من کم نشد. بعد شوشو دوستای دیگه هم به مسیح ایمان آوردن. خیلی برای من عجیب بود تا اینکه یکی از دوستای دیگه هم بود که بیا من باید صحبت کنم. گفتم باشه. گفت چرا تو نمیخوای عیسی مسیح رو با خودش آشنا بشی؟ بودم من در مورد عیسی مسیح میدونم، در دوران مرسم به من گفتم و در مورد عیسی مسیح میدونم. دوستم گفت ولی اون چیزی که خود عیسی مسیح میگه با چیزی که تو میدونی خیلی فرق داره. چرا نمیخوای عیسی مسیح رو اون چیزی که هست بشناسی و از خودش بشنوی؟ تو حرفش درسته. گفتم باشه، من میخوام بشناسم عیسی مسیح. دعوت هم کرد به جلسه دعا. رفتیم جلسه دعا و اونجا برای اولین بار بود که وقتی که شروع کردم پرستش کردن، اونجا تمام بدنم شروع کرد به لرزیدن و گفتم این چیه؟ ولی به روی خودم نیاوردم. اونجا حتی خیلی مصرانه وایستادم و دفاع کردم از ایمانی که خودم داشتم. گفتم نه، این درست نیست، شما میگید اینطوریه اینطوریه، و از اونجا اومدم بیرون. ولی تمام راه تا خونه گریه میکردم. گفتم یه چیزی، این حقیقتیه، ولی نمیخواستم باش روبرو بشم. اومدم خونه و با برادرم صحبت کردم. گفتم من همچه جایی رفته بودم و اینا. باید گفت هر کسی یه راه میره دیگه، یکی از این راه میره به خدا میرسه، یکی از این راه میره به خدا میرسه و اینا هم از این راه میرن. ولی هنوز برام این قابل قبول نبود این مسئله. بعد دوباره خواستم که جلسه شو برم، چون میخواستم بدونم که مسیح کیه. و شروع کردم به جلسه رفتن، در مورد مسیح بیشتر شناختم مسیح رو. و برای من مشکل بود از این نظر که میگفتن عیسی مسیح خداونده یا پسر خداست. مثلا سوال کردم از کسایی که اونجا بودن، گفتم شما کفر میگین، چطور عیسی مسیح میتونه پسر خدا باشه؟ و برام مشخص شد که اونا از نظر روحانی میگفتن که پسر خداست. و بیشتر در مورد مسیح شناختم و در مورد خون عیسی مسیح شنیدم که خون عیسی مسیح میتونه گناهان تو رو بشوره و میتونی تو خدا رو به قلب دعوت کنی و با خدا ملاقات داشته باشی و میتونی صدای خدا رو بشنوی. این برای من خیلی عجیب بود، ولی به هیچ گوشه هیچ چی نگفتم، فقط میشنیدم. تا اینکه اومدم خونه گفتم خدایم میدونی چیه؟ برای من مهمتر از هر چیزی تو هستی، که تو رو بشناسم و صدای تو رو بشنوم. چون اگه من بمیرم اون دنیا بیام، باید تو رو بشناسم، بعد به تو جواب باشم، نه به مردم دیگه. واقعا اگر خداوند روح تو در بدن مریم اومده و جسم گرفته و اون عیسی مسیح شده و خونش رو داده برای گناهان من که بخشیده بشم و حضور خدا بیاد در زندگی من قرار بگیره با قبول کردن خون عیسی مسیح، من حاضرم این کار رو کنم. چرا من بگم نه؟ من چطور میتونم به حرف تو بگم نه؟ پس من این کار رو انجام میدم، ولی تو من نشون بده که واقعا زندگی من عوض میشه. چون من قبلا برای خودم دین داشتم، من برای خودم عبادت داشتم، ولی صدای تو رو نمیشناختم، با تو آشنایی نداشتم، با تو ملاقاتی نداشتم. ولی واقعا من نمیخوام دینم رو عوض کنم، بلکه میخوام با تو رابطه داشته باشم. اگه واقعا تو این تو هستی، من اینو میخوام. اون شب عبادت خودم رو گذاشتم کنار که قبلا همیشه میکردم. گفتم عیسی مسیح توبه میکنم و میخوام که با خونی خودت منو بشوری و وارد قلب من بشی. و اون شب خوابیدم. فردا صبح که بلند شدم، برای اولین بار تو عمرم بود که شادی و آرامشی وارد زندگی من شده بود که من میخواستم پرواز کنم. سر 6 صبح رفتم بیرون، میخواستم مردم رو بگیرم بغلشون کنم. نمیدونستم چیه این مسئله. و همطوری که بهتون گفته بودم که من یک ناراحتی و افسردگی داشتم، ولی اون روز صبح برای اولین بار شادی اومد وارد زندگی من شده بود که تمام وجود من رو گرفته بود، جوری که احساس میکردم که هیچ ناراحتی ندارم، مشکلاتی ندارم. در صورتی که مشکلات بود، ولی دیگه رو دوش من نبود. احساس میکردم دارم پرواز میکنم. در صورتی که من قبل از اینکه به مسیح ایمان بیارم، پلی روانپزشک رفته بودم و باهاش صحبت کرده بودم، جلسات مختلفی رفته بودم، پولهای مختلفی داده بودم، ولی هیچ کدوم نتونسته بود منو کمک کنه و زندگی من رو زیر رو شد. و از اون به بعد الان 12 ساله که زندگی من عوض شده و خدا رو شکر میکنم که اون رو شناختم.
حال قلب من مالا مال از یک شادی عجیبه و من زیبایی و سخاوت بی حد و حصر خدا رو در مسیح چون گنجینه‌ای در آغوش میکشم. در تمام اعماقم این حقیقت موج میزنه که محبت عیسی مسیح برای منه. بنابراین من با شاهدان اولیه هم صدا شده و میگم او مرا دوست داشت و خود را به خاطر من فدا کرد. بله، دقیقا همینطور عزیزان. اون بالاترین بهای ممکن رو برای من و شما پرداخت کرد تا بالاترین هدیه ممکن رو به من بده. اون هدیه دعاییه که اون در روزهای آخر عمر خودش بر روی زمین انجام داد. ای پدر، میخواهم آنانی که به من داده ای با من باشند تا در جایی که من میباشم تا جلال مرا که به من داده ای ببینند. انجیل یوحنا باب 17 آیه 24. ما به اندازه کافی کارهای بزرگ خدا رو در مسیح در زندگی خودمون دیدیم که بتونیم شاهدان و شاگردان راه اون باشیم. اما بهترینش هنوز در راهه و در واقع این همون غایت محبت خدا در مسیحه. یکی از تفکرات مرسوم مذهبی اینه که یک روزی کفه کارهای خوب ما بر روی کارهای بد ما سنگینی و برتری پیدا میکنه. این تفکر به دو دلیل احمقانه است. اول به این دلیل که اصلا صحت نداره. ما اون راه و شیوهی که برای انجام کارهای خوب انتخاب میکنیم در حقیقت راهی نیست که خدا رو خوشنود بکنه، چون هرچقدر هم تلاشهای ما بسیار منطقی و صادقانه به نظر برسه، اما چون بر پایه افکار ابدی و ازلی خداوند نیست، به هیچ وجه نه باعث خوشنود کردن اون میشه نه پلی میشه تا ما رو در واقع به ابدیت عبور بده. یکی از مهمترین این دلایل اینه که خدای واحد یک فکر واحد برای نجاتش داشت. کلام خدا به ما یک حقیقت بزرگ رو میگه که بره خدا پیش از بنیان عالم ذبح شده بود و جمیع ساکنان جهان جز آنانی که نامهای ایشان در دفتر حیات برهی که از بنای عالم ذبح شده بود مکتوب است او را خواهند پرستید. کتاب مکاشفه باب 13 آیه 8. و این در افکار ابدی خدا، در طرح ابتدایی خدا خودش رو نشون میده. شاید از لحاظ تاریخی مصلوب شدن عیسی مسیح به 2000 سال پیش برگرده، اما در حقیقت اینطور نیست. چرا؟ چون در افکار ابدی خدا او به عنوان بره خدا برای گناه بشر ذبح شده بود. همه ما میدونیم چیزی که خداوند میگه اتفاق میفته و محقق میشه. فقط باید این برنامه در پروسه زمان قرار بگیره و در اون وقت معینی که خدا تعیین کرده انجام بشه. این بسیار احمقانه است که باور کنیم در حضور خدا وزن کارهای خوب ما از وزن کارهای بد ما سنگین تره. دومین دلیلی که امیدواری ما به کارهای خوب ما رو نابخردانه نشون میده اینه که نتایج و ثمرات کارهای بد ما هست، دلیلش این نیست که کارهای بد ما کمتر از کارهای خوب ما بودن و ما بهتر بودیم. خدا راهی تماما متفاوت برای نجات انسان به جای وضع کردن کارهای اونها داره. هیچ امیدی به کارهای خوب ما نیست. از توازن کارهای خوب و بد ما نجات به دست نمیاد. تنها راه نجات اینه که اون بدهکاری تسویه بشه. سابقه ثبت شده کارهای بد ما از جمله کارهای خوبی که آلوده شده بودن به همراه جریمه هایی که همه ما لیاقت اون رو داریم باید تماماً تسویه بشه. نه اینکه وزن بشه. این همون چیزیه که مسیح براش مرد تا اون رو به دست بیاره. باطل شدن بدهکاری های ما زمانی اتفاق افتاد که اون تمام اون رو به روی صلیب مسیح میخ زد و از میان برداشت. کتاب کلسیان باب 2:14. چطوری این رکورد لعنت ما بر روی صلیب میخکوب شد؟ اون محکومیت و لعنت منو تحمل کرد. اون نجات من و شما رو تماماً بر میزان و سنجشی متفاوت قرار داد. اون تنها امید منه و ایمان داشتن به اون تنها راه من به خدا هستش. آمین که همینطوره. ممنون از اینکه صدای حیات رو شنیدید. در کنار شما همراهان عزیز یک اپیزود دیگه از این برنامه رو با هم دیگه به پایان رسوندیم. امیدوارم که تونسته باشه باعث بنا و منفعت شما باشه و یک حال خوب روحانی رو در انتهای مسیر برای شما رقم زده باشه. ما همچنان از طریق ایمیل برنامه info@bergozegan.net در انتظار دریافت نظرات و پیشنهادات سازنده شما در جهت ارتقاء کیفیت برنامه خودمون هستیم. حتما با ما مکاتبه فرمایید و اینکه تا برنامه بعدی حتما مواظب خودتون باشید. همه شما عزیزانم رو به خداوند آسمان ها و زمین می سپارم. خدا نگه.
صدای حیاته که با شماست، مژده نجاته که با شماست. هر هفته با هم میشنویم کلام خداوند.
عزیزان خداوند، من شاهین هستم. هر هفته پنج شنبه ها با هم همراه میشیم در برنامه صدای حیات از پادکست برگزیدگان. منتظرتون هستم. خداوند بهتون برکت بده.